من یه جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه دی.
تو بازم مثل دماون بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همین تا بایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیده میشیدی.
اگه میخوای بری شمال، سبک سفر کن و باحال، چیزی رو با خودت نبر، از سفرت لذت ببر، هر چی که لازم داری از هایپر آریان بخوا.
هایپر آریان، هایپر آریان،
جنساش جوره و قیمتش عالیان.
هایپر آریان، هایپر آریان،
جنساش جوره و قیمتش عالیان.
هایپر آریان، قائم شهر، سراح القدیر، کمربندی سوادکو.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سریا فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاک شوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت pakshuma.com. پاک شوما همیشه با شما.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
بریم موجای آبی.
تصویریت بگیر بابایی.
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی.
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. امروز یک شنبه 22 مرداد ماه 1402. خیلی هوا گرمه احسان.
خیلی هوا گرمه سیاوش جان. من هم سلام میکنم به شما، سلام به شنوندگان برنامه رادیو. امیدوارم
من گرممه یا واقعا هوا گرمه؟
نه واقعا هوا گرمه، هرچند که هفته گذشته چند روز نسبتاً خنک شده، مقدار هوا بارانی شده.
بارونه چی بود اون هفته؟
آره بارون عجب غریبی
بود. صحبت نکردیم این چیه؟ اینا تغییر اقلیم نماد.
آره بعد حتما دربارش صحبت کن، چون خیلی غافلگیر شدیم، انتظارش رو نداشتیم و حتما برنامه رو ترتیب میدیم.
خب بگم که همین الان مروه کاظم‌زاده اینجا در استودیو با ما هستن. سلام شما، صبح بخیر بارون به خاطر تغییر اقلیم خانم کاظم زاده.
سلام خدمت شما، صبح بخیر به همه شنونده خوب، صبح شما بخیر آقای مهجو. تغییر اقلیم که قطعا هست.
یعنی این آیه شما چون خبرها رو دنبال میکنید، آیا جایی مثلا گفته شده که مطالعات نشون میده که این وسط تابستون در یه جای خشکی مثل تهران بارون شدید باریدن و سیل را افتادن، آیا به معنای یعنی اینا همه نشونه تغییر اقلیمه ما، یا اینکه نه یه حادثه‌ای بوده یا شرایطی بوده؟
اقلیم بخوام بگیم تغییر اقلیم، چون اقلیم بازه طولانی مدت رو ما بهش میگیم تغییر اقلیم دیگه. حالا شاید مثلا یه پدیده جوی آب و هوایی بوده،
توده
مثلا بوده باشه.
جای خانم
دمیرچی
خالیه که از ایشون باید بپرسیم.
آره، ولی خب وقتی صحبت از تغییر اقلیم میکنیم باعث یه تغییرات منظم در یک بازه طولانی مثلا دو دههی رو شاید باشه.
من حالا سوال بعدی رو بپرسم، شما خانم کاظم زاده هستین که به سوال من از خانم کاظم زاده جواب میدین؟
نه، احساس کردم که جواب بدم بعد نیست.
فرق خواهش کنم، شما جوابی ندید خانم کاظم زاده.
جواب اینه که واقعا به گرم شدن زمین مربوطه. یعنی ما های داریم توی فصل ها داره اتفاق میفته که نباید توی اون فصل اتفاق میفته. حالا باز ایران من فکر کنم هنوز اونقدر شاهد اون تغییرات اقلیمی که حالا آقای مهجو اشاره کردن که توی بازه طولانی اتفاق میفته هنوز نشده.
غیر از در
یعنی ما در مورد
دریاچه‌ها و دریاچه‌های عزیز دقیقاً
ولی خب گرم شدن طبیعی نیست.
این چند وقته عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای هم از مقایسه دریاچه ارومیه منتشر میشه که خیلی غم انگیزه. من نمیدونم، من که کارشناس متخصص نیستم، در این حال جز مقامات کشورم نیستم که بخواد مدیریت این ماجرا انجام بده، ولی به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی، برای خاک و آب کشورم و برای دریاچه ارومیه خیلی متاسفم که گفته میشه که حالا نمیدونم واقعا اینا تیترای خبریه که میگن مرگ دریاچه ارومیه فرار یا نه، ولی خب به هر حال تصاویر ماهواره‌ای رو می‌بینیم همچین حال خوشی نداره این دریاچه. مدیریت آب مسئله جدیه در ایران و البته تغییر اقلیم و گرمایش جهانی. امیدوارم که همه از این گرفتاری دور باشیم، همه کره زمین، همه ساکنان زمین و از جمله ایران. رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح تقدیم حضور شما میشه. مأموریت من توی برنامه علمی اینه که هر روز احسان مهجو رو اذیتش بکنم. امروز هم میخوام اذیتت بکنم احسان.
چرا دیگه؟
امروز چطوری اذیتت کنم؟
امروز چرا؟ من که خوشحال میشم واقعا.
خوشحال میشم که اذیتت بکنم.
آره.
خب اینو حس ارزیابی
نه، وقتی حس خوب به شما منتقل میشه من خوشنود میشم، خودم خوشحال میشم. که
من از اینکه تو رو اذیت بکنم که حس خوشایند بهم دست نمیده.
چرا؟ کسایی که
نمک برنامه است. چون یکی از شنونده دیروز دوباره به من گفتن که چرا مهجو رو اذیت میکنی، گفتم شما نمیدونید اون داره من اذیت میکنه.
نه شما نمیدونید دوپامینی آزاد میشه وقتی باهاش اینجوری رفتار.
خوب یاد گرفتی واسطه های شیمیایی داخل مغز، خوب یاد گرفتی. بریم سراغ رادیو امروز که میدونیم که قراره که راجع به سازمان‌های مردم نهاد NGO ها صحبت کنیم در پرونده ویژه، و البته می‌دونیم که احسان مهجو قراره که تقویم علم رو هم برای ما ورق بزنه.
یه نکته خیلی جالب داره تقویم امروزمون که حالا بهش میرسیم. میگم
بگو دیگه. نه
دقیقاً
نمیگم. بذار موزیک پخش بعد بشه. بگو دیگه.
نه دیگه نمیگم دیگه. مارشی نشیدیم.
مارش چی؟
مارش تقویم رو باید بشنمیم دیگه. نمیگم.
تو هم چقدر ناز داری امروز. مارش
موقعی من میخوام بگم میگی نه نگو، میخوام نگم میگی بگو. الان نمیگم. مارشش باید بشنمیم.
تقویم علم و احسان مهرجو
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیوم.
اولی مناسبت تقویمیمون خیلی جالب هست. پارسال دقیقاً همین موقع مثل همین امروز ما سه نفر با داخل استودیو بودیم، من، شما و خانم مروه کاظم‌زاده.
واقعا؟
دقیقاً. و حالا مناسبت چی بود؟
چی بود؟
یعنی علاوه بر اینکه ما هر سه کاملا تصادفی تو استودیو بودیم، روز جهانی چپ دست‌ها هست امروز 13 آگوست.
به به.
و پارسال ما هر سه در استودیو بودیم، یعنی خانم میهمانمون کارشناس برنامه ما پارسال خانم کاظم‌زاده بود، امسال هم از قضا دوباره کارشناس ما ایشون شدن.
تو چپ دست دیگه؟
من چپ دستم، شما هم هستی دیگه.
شما چطور خانم کاظم‌زاده؟ شما چپ دست؟ سه چپ دست. خانم صدا برای شما چی؟ نه راست. آها، شما چی تو خانم ادیبی؟ خب خدا رو شکر داخل استودیو همه چپ دستن.
پارسال فکر میکنم صدا بردار اون پارسال خانم، اگر اشتباه نکنم، منا میرزایی بودن که ایشون هم به نظرم چپ دستن، دستشون بالا بردن گفتن منم چپ دست هستم.
ایشون چپ دست نیستن؟ میگن خانم صدا بردار میگن نه چپ دست.
چون از رژی هم چند تا از دوستان دستشون بالا بردن، خاطرم هست، گفتم ما هم چپ دست هستیم. حالا به حال امروز روز چپ دست ها هستش. چرا به این روز نام گذاشتن؟ چون
یاده مشکلات هم افتادن.
بین 85 تا 90 درصد مردم دنیا راست دست هستند و 10 تا 15 درصد چپ دست. به خاطر همین تقریبا میشه گفتش که تمام وسایلی که ساخته میشه برای راست دست ها هست. به خاطر یادآوری اهمیت این که چپ دست ها با چه سختی دارن زندگی میکنن.
تو هواپیما نشسته بودم مهرجو، غذا رو آوردم، میزشم که کوچولوه، این آقای کناری منم که گنده بود، بعد من گفته بودم من چپ دستم، بذار من اونور بشینم، نذاش من بشینم، جامونم خیلی تنگ بود، آقا هم خیلی
خورد دست راستش و چپ
چنان دستش خورد به دست من که این در واقع قاشق رفت هوا، هر چی داخلش محتواش بود ریخ رو صورتم. آقا گفتم دیدی؟ گفتم من چپ دستم.
عجب.
و یه جوری بهم نگاه کرد که فکر کنم می‌خواست منو دیگه بخوره بجوره.
حالا از دوران مدرسه‌مون شما بگیرید، اون صندلی‌های یه نفری که آخه آزمون
امتحان می‌خواست،
بنو صندلی
هی میگفتن سرت رو برگرد باشه، میگفتم بابا دستم یه جوری کجه، خب
میگفتن چرا اینوری اینوری میشینی، بعد ما مجبوری مطمئن به راست بشینی.
بله دیگه.
بعد میگفتن چرا نفر راستی رو داری نگاه می تقلب، میگفتن آقا ما چپ دستیم مجبوری اینوری بشینیم. خب تا قیچی که اون سوراخ قیچی یکیش کوچیک‌تر یکیش بزرگتر هست، اون برای راست دست ها باز طراحی شده.
آره،
به خاطر همین معمولا چپ دست ها سخت‌تر با قیچی کار میکنن. حتی قلم
قیچی تو خیلی خوب
عادت کردیم، یعنی از همون ابتدا باش
من
کار کردیم.
هر جا افتتاحیه میرم میتونم خوب افتتاح کنم، چیزایی که نیست با دست چپ و راست فرق نداره افتتاح میکنم. اصلا قیچی برای افتتاح کردن اشتباه میکنه. تو برای چیز دیگه استفاده میکنی؟
نه.
بیا امروز یه جایی جان من افتتاح کنم، من دوست دارم یه جایی افتتاح بکنم.
بریم با هم یه جایی افتتاح کنیم. خیلی ها مثلا حالا فکر میکنن چپ دست بودن مزیت، واقعیش اینه که خیلی فرقی نداره، با این تفاوت که حالا نیمکره چپ و راست مغز افرادی که چپ دستن با راست دستن یه مقدار با هم تفاوت داره،
یه مقدار کاملا در واقع بخشش متفاوته.
آره. ولی خب مثلا بعضیا افتخار میکنن مثلا فلانی چپ دست بوده، فلان دانشمند، پس مثلا منم که چپ دستم. نه خیلی چیز نیست، یعنی ما هم دانشمندان راست دست زیادی داریم، چپ دستان زیادی داشتیم، ولی حالا به هر حال چون امروز روز چپ دست هستش یه مقدار از چپ دست ها بگیم دیگه. ها
بذار خانم کاظم زاده هستن ایشون بگن دیگه همه چی شما گفتین.
حالا چپ دست معروف مثلا شما بخواید بگید، من یه فهرست دارم بر خودم. آفرین چارلی چاپلین. خانم کاظم زاده شما
اینشتین هم بوده،
البرت اینشتین، نیوتن میدونم بوده، افلاطون بوده، ارسطو بوده، چارلی چاپلین دیگه،
سفاریان،
باخ.
یه نکته اضافه کنم، ولی ما ورزشکاران بسیار بزرگی داریم که چپ دستن.
بله. حالا فعلا اهالی لئوناردو داوینچی چپ دست بوده، میکلانش چپ دست بوده،
اصلا دیگه چه چیزی میخوای
چپ دست بوده
دیگه، چی میخوای بدونی که بگی که متفاوتن چپ دستا؟
آره میبینی.
خب آمار هم اینطوریه دیگه، بهت تو میگی که همونقدر که دانشمند چپ دست داشتیم دانشمند راست دست هم داشتیم.
بقیه راست دست هم دیگه، داریم چپ دست های معروف رو میگیم دیگه.
اونی که اسیستان بودن دستیار بودن. آره.
آقای مجد دلیلش هم بگین دیگه، چه اتفاقی میفته چپ دست میشیم؟
چه اتفاقی میفته؟
یه جهش ژن اتفاق افتاده.
عجب.
یعنی توی نئاندرتال‌ها
یعنی چپکی میشه.
هم
چپکی شد. حالا چپکی
نه دیگه، از راست
نه
میشه چپ دیگه.
دقیقاً یک جهشی اتفاق، یعنی ما توی نئاندرتال‌ها هم نسبت چپ دست‌ها به راست دست‌ها 1:10 بوده.
اونجا هم کم بوده.
دقیقاً همین روالی که ما توی دنیای الان داریم اون دوره هم بوده. و دقیقاً این اتفاق میفته که بر اساس یک جهش ژن به نام ژن NME7 فرد چپ و چپ دست میشه و عموماً یه خاصیت وراثتیه.
خب چطوریه که فؤاد برادر دوقلوی بنده راست دست، بنده چپ دست؟
ولی شما توی خانوادتون قطعاً آدمهای چپ دستی داشتید که به صورت وراثتی به شما رسیده، یعنی یه تعدادش رندومه ولی تعداد بیشترش وراثتی.
حالا چیزی می‌خواستی بگی؟
آره یادم افتاد، کاشف عنصر رادیوم خانم ماری کوری هم چپ دست بوده.
بعد دیگه بیا دیگه.
رافائل نادال اسپانیایی تنیسور نامدار جهانی هم چپ دسته. ایرانی ها بخوام بگم مثلا خب میتونم به مجری صدایی برنامه رادیو شروع کنم، احسان مرچی هم چپ دسته.
خب
و سیاوش صفاری هم خودم چپ دسته جوری نگاه.
نه من جوری نگاه نمی‌کنم.
آره.
ولی از دکتر آذر جراح مغز و اعصاب شنیدم که به من یه دفعه گفتن که باید حتما یه جوری یه جایی بنویسی که چپ دستی، اگر یه وقتی تصادفی اتفاق بیفته که مغز درگیر بشه و بیهوش باشی و ندونن که راست دستی یا چپ دست، این خیلی برای یک جراح مغز مهمه که شما راست دستید یا چپ دست. اگه قرار باشه که به نوعی از بخشی از به لحاظ اولویت اورژانسی از بخشی از در واقع مغز صرف نظر بکنن، بله، باید بدونن، چون ظاهرا بخش حرکتی چپ دستا جای دیگه هستش، در نیم کره دیگری هست و اینا برعکسه. بعد نیست که یه جای علامتی بزنیم دیگه، بگیم که مثلا چپ دستیم دیگه، نمیدونم چه جوری
از چپ دستا عبور بکنیم بریم سراغ تولدها و درگذشت‌های دانشمندان. بریم. امروز سالروز تولد فردریک سنگر هستش، بیوشیمیدان انگلیسی که مثل امروز سال 1918 میلادی ایشون متولد شد. دو بار جایزه نوبل شیمی رو ایشون دریافت کرده. ما قبلا خانم ماری کوری رو داشتیم که دوتا نوبل گرفته بود، اما یه بار برای فیزیک یه بار برای شیمی.
درس خونا که هر سادم در میاری سنگر.
بله ایشون دو بار جایزه شیمی رو گرفته، یه بار سال 1958 به خاطر ساختار پرکاری که روی ساختار پروتئین ها انجام داد، به ویژه ساختار مولکول انسولین رو اومد مشخص کرد، جایزه نوبل رو برد. یه بارم سال 1980 به خاطر مشارکت در تعیین توالی های در واقع اسید نوکلئیک ها در واقع اومد این جایزه رو برنده شد. امروز چون زمانم کوتاه پشت سر هم دارم میگم، سال روز تولد سالوادور لوریا هستش. ایشون میکروبیولوژیست ایتالیایی آمریکایی بودند که 1912 میلادی متولد شدند و سال 1969 جایزه نوبل رو در رشته فیزیولوژی و پزشکی برنده شدند به خاطر کشفشون در مورد مکانیزم یا سازوکار تکثیر و ساختار ژنتیکی ویروس ها، که ویروس ها چجوری تکثیر میشن و ساختار ژنتیکیشون چی هستش. و سال روز تولد آقای آندرس آنگستروم هم هست. تو فیزیک، تو شیمی، تو واحدها ما یه واحدی داریم به نام آنگستروم، 10 به توان منفی 10 در واقع اینقدر متر رو اصطلاحا میگیم یک آنگستروم. و در واقع ایشون فیزیکدان سوئدی بودن
چیه؟ برای ابعاد به کار میره.
آره، برای طول. برای طول 10 به توان منفی 10 متر رو اصطلاحا میگیم یک آنگستروم، 10 به توان منفی 9 اصلا میگیم یک نانومتر دیگه، منفی 9 نانو، 10 منفی 6 میکرو اصلا میگیم.
اینا همه واحدهای اندازه و فاصله.
آره، واحد هستن. 10 به توان منفی 10 رو اصطلاحا بهش میگن یک آنگستروم. ایشون تو حوزه تیپ سنجی کار میکردن،
یعنی در واقع با این حساب نانو کوچیکتر از آنگستروم.
نه، بزرگتر. نانو 10 به توان منفی 9، 10 به توان منفی 10 میشه آنگستروم. یعنی بره. یک، اگه مثلا یک نانومتر رو شما در نظر بگیر، یک دهمش میشه یک آنگستروم. یک دهم یک نانومتر.
جالب.
میشه یک آنگستروم.
به چه دردی میخوره اینا؟
برای سهولت دیگه. مثلا شما میخواید بنویسید، مثلا میخوام بگم میخواید بگید یک میلیارد، باید یک بنویسید 9 تا صفر جلوش بذارید دیگه. خب تو کتاب خیلی جا میگیره، 10 به توان 9 مینویسیم. و من خیلی کم جا میشه و میگیم اصطلاحا 10 به توان 9. حالا 10 به توان منفی 9 میگیم نانو، 10 به توان منفی 10 آنگستروم، برای که راحت تر بتونیم خطا
رو اینطوری نام بزنیم،
بتونیم در واقع بنویسیم. 203 سال پیش مثل امروز هم فلورانس نایتینگل متولد شد. ایشون خانم بودن. حالا چی کاره بودن خیلی جالب هست.
میشناسیمشون؟
خانم فلورانس نایتینگل در فلورانس ایتالیا متولد میشن 203 سال پیش مثل امروز. ایشون رو به عنوان پایه‌گذار پرستاری مدرن،
بله،
میشناسنشون در دنیا. کاری که انجام میشه اینه که ایشون توی جنگی که صورت گرفته بوده بین روسیه و چند کشور دیگه، انگلستان مشارکت داشته توش، فرانسه مشارکت داشته، نیروهای انگلیسی و خیلی حالا نیروهای جنگی، نیروهای نظامی، سربازان اونجا آسیب میدن، در حال تلفات زیاد بودن و نفر کم بوده. ایشون بالا میشه میره در واقع در جنگ، کاری که انجام میداده این بودی که اولا شروع میکنه به آمارگیری، یعنی فرآیند آمارگیری رو در پرستاری رایج میکنه، سرشماری میکنه از مریضان، چه مثلا ما آسیب دیده از چه نوع چه تعداد داریم، از این نوع چه تعداد، از این نوع چه تعداد، اینها رو تفکیک میکنه. بعد معروف بوده به زن یا پرستار چراغ به دست، با چراغ میرفته
سرش میکنه. احسان ما به خواهر بزرگترم میگفتیم فلورانس نایتینگل، به خاطر اینکه برقا میرفت، ما بچه بودیم جنگ میشدش، برقا میرفتش اینا بهش میگفتیم، چون فانوس همیشه یه فانوس دستش بود دقیقا. بعد به ما هم قضا میدادش اینا، دقیقاً مراقبت میکرد، بچه کوچیک بود
و شبها مراقبت میکرد از در واقع مجروحان جنگی. تعداد این مجروحان خیلی کم میشه به تدریج و عرض کنم خدمت شما دستورالعملهایی رو میاد وضع میکنه برای اینکه آقا از یک بیمار در واقع جنگ و از مجروح جنگی و کلا بیماران
چه فرایندی مراقبت های لازمه
و بعد
به نوعی سیستم ایجاد میکنه،
ساختارمندش کنه و بعد وقتی هم که برمیگرده به کشور خودش در بیمارستان های مختلف این ساختار رو پیاده میکنه و یه سری دستورالعمل های پرستاری از اون زمان شکل میگیره و بنابراین حیف هم که ایشون رو ازشون یاد نکنیم. اینو
تولدشون تبریک میگم به خودشون و به خواهرم که شبیه خانم نایتینگل
و حال شخص بودن که دنیای پرستاری رو متحرک کردن.
عصبانی هم بوده خانم نایتینگل تو چیز اومده، چون خواهرم خیلی عصبانی بوده شما.
نه ایشون قطعا نبوده، بسیار بسیار صبور بودن اتفاقا ایشون. در زندگی نامه‌شون که میخوندم در ریاضیات هم بسیار مستعد بوده. 90 سالگی هم ایشون در لندن از دنیا میرن در سن 90 سالگی.
خوب موندن.
آره
شما رادیو را میشنوید. با رادیو متفاوت بیندیش. رادیو ما همونی هستیم که شما میخواد. رادیو 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 رادیو.
حالا وقت اونه که بریم به سراغ پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. مروه کاظم‌زاده همچنان در استودیوی رادیوم و در پرونده ویژه همراه ما هستند و قصد داریم راجع به سازمان‌های مردم نهاد یا NGO ها صحبت بکنیم به مناسبت روزی که به همین عنوان نامگذاری شده. یک بار دیگه سلام به شما خانم کاظم‌زاده.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های خوب رادیوم. در مورد خانم فلورانس نایتینگل آقای مشتو صحبت کردن، خب بیاین از همینجا شروع کنیم. ایشون یکی از بزرگترین خیران تو بخش مراقبت از مردم بودن.
عجب.
سازمان های مردم نهاد کار اصلیشون چیه؟ بخشی از دولت هستن ولی مستقل از دولتن. این پارادوکس نداره. یعنی اینها زیر نظر دولت کار میکنن ولی فعالیت های انجام میدن که به صورت جمع‌آوری افرادی بوده که اینها داوطلبانه کاری رو شروع کردن و این خیلی کمک میکنه به دولت ها که اونا یک سری از مسئولیت های دولت رو تقبل میکنن و به مردم عادی کمک میکنن. عموما هم سازمان های مردم نهاد محلی طور هستن.
فرق بین یه خیریه با یه NGO یا سازمان مردم نهاد چیه؟
همه اینها سازمان های مردم نهادن.
اسم
هاشون فرق میکنه. وگرنه همه در اصل یه کار دارن انجام میدن، دارن تلاش میکنن به هم نوع خودشون کمک بکنن. حتی
این صندوقایی که مثلا محل محور خانم های محله یه صندوق قرض الحسنه درست میکنن، اینم باز میشه مثلا NGO چون همین قالب قرار میگیره.
بذارین از مفهوم کلیش تا شروع کنیم تا برسیم به اون قسمت های کوچیکتری. بله. که دیگه خیلی محلی میشه مثل همینی که شما بهش اشاره کردین. سازمان های مردم نهاد جالبه که در سال 1945 توی سازمان ملل بین المللی شد و ازش نام بردن، گفتن ما سازمان هایی داریم که میان مردم جمع میشن و کارهای خیرخواهانه میکنن. میتونه تو بخش سلامتی باشه، میتونه توی کارهای عامه پسند باشه مثل ساخت مدرسه. جمعیتی مثل هلال احمر هم یک سازمان مردم نهاده ولی خب در گستره بین المللی. و این سازمان ها کارشون اینه که همون اول که اشاره کردم بخشی از دولتن ولی به دولت وابسته نیستن. حمایت‌های مالی که دریافت می‌کنن میتونه از طرف دولت باشه و یا خیرینی که حتی در مرزهای خارج از اون کشور دریافت میشه. پس این شو سازمان‌های مردم نهاد. توی ایران هم سال 1384 به دستور رئیس جمهور وقت اومد آیین‌نامه تأسیس و اجرایی شدن این سازمان‌ها توی قانون اساسی تصویب شد و در سال 1395 زیر نظر وزارت کشور به صورت رسمی آیین‌نامه ها قابل اجرا شد. یعنی حدوداً 11 سال طول کشید.
NGO های به این معنی که باید برن در واقع ثبت بشن. بله. و مشخص بشن که کجا هستن چی کار میکنن
زیر نظر وزارت کشور معاونت سازمان های مردم نهاد در ایران که این شکلی هستش.
ما میدونیم الان چه تعداد سازمان مردم نهاد در کشور داریم، یعنی چه تعداد دارن کار میکنن، چگونه است. با توجه به اینکه اگه سال 84 بگیم شروعش بوده تا الان نزدیک دیگه دو دهه داره میگذره دیگه. بدون دیگه
حالا برسیم به اون قسمتی که شما گفتین، آیا اون تشکل محلی هم جزوش حساب میشه یا نه. ما میتونیم بگیم خیلی آمار دقیقی نداریم چون خیلی از اینها ثبت رسمی نمیشن و اون ثبت رسمی شده خب محاسبه نمیشن تو این جمعیت. ولی چیزی که حالا تا آخرین اخباری که من داشتم، چیزی حدود 1,000,000 سازمان مردم نهاد به صورت رسمی تو ایران دارن فعالیت میکنن.
فعالیت میکنن یا ثبت شدن؟ فقط
ثبت شدن و در حال فعالیتن. حالا این سازمان مردم نهاد میتونه در حد 5 نفر باشه و این 5 نفر کارهای بنایی و نوسازی برای یک محله انجام میدن. یعنی شما میتونید این کار رو انجام بدید.
دیگه سازمان به حساب نمیاد.
سازمان تشکل همینا یک کلمه هستن. یعنی توی
نباید آیا سازمان یه چیز بزرگ تو ذهن آدم
میذاره؟ نه یک تشکل کوچک حتی از 5 نفر 10 نفر.
یعنی همون گروهی که صندوق قرض الحسنه درست میکنه اونام ان جی او به حساب میان؟
گروه های قرض الحسنه هنوز جزء اون آیین‌نامه اجرایی نیستن تا زمانی که زیر نظر وزارت کشور به عنوان سازمان مردم نهاد نباشن. ما توی ایران خیلی سال پیش هم سازمان‌های مردم نهاد توی مساجد داشتیم. توی تشکل‌های محلی که مثلا حتی توی یک روستا بوده. بله. و اینها کارشون بوده که مثلا به مستضعفین محله‌شون کمک کنن یا مثلا بخوان یک قسمتی از محله‌شون رو درست بکنن. و اینها سازمان‌های مردم نهاد بودن، ولی خب در اساس سال 95 اینا اومدن به صورت رسمی کارشون رو شروع کردن.
خب با این حساب در واقع این یک پدیده‌ایه که در دنیا اتفاق افتاده و
نو نیست.
نو نیستش ولی در کشور خود ما یه جور نوعه، جایی که به نوعی قرار میشه که مدون بشه بیاد زیر نظر وزارت کشور. قبلش بوده مثل خیلی جای دیگه و این مدون شدنه اتفاقا اتفاق قابل اعتناییه، چرا که حسابرسی مالی درونی، مالیات، عوارضی که وجود داره، اینا میتونه همه توی سازمان‌های مردم نهاد ثبت شدن میتونه تسهیلاتی رو ایجاد بکنه، چون اون سازمان داره هر ورودی داره هزینه میکنه برای به نوعی فضای عامل منفعه یا به نوعی برای عموم مردم یا تسهیل کردن مسائلی که مربوط به زندگی مردم میشه. بنابراین دادن مالیات شاید به شکلی که یک کسب و کار داره درآمد به دست میاره اون شکل نباید محاسبه بشه. این که در واقع مدون شده خیلی جالب توجهه، ولی من دارم هرچی فکر میکنم که مثلا دنبال شما میگید 1,000,000 سازمان مردم نهاد ثبت شده یا به قول شما میگید که دارن کار میکنن، ولی من خیلی سازمان مردم نهادی در پیرامون خودم نمیشناسم. چرا نمیبینیمشون؟
توی ایران ما بیشتر سازمان‌های مردم نهاد که اصلا نمیشناسیم، بیشتر به اسم خیرین و مؤسسات خیریه میشناسیم اینها رو. ولی خب میشه گفت بعد از دوره پاندمی کرونا یک سری سازمان‌هایی اومدن و کارشون این بود که به مردم فرهنگ و آموزش بهداشت بدن، ولی خب ما نمیبینیم که اینا اسم رسمی داشته باشن. یعنی حداقل توی ایران خیلی ازشون حمایت نشده، ولی اینا هستن، دارن کار میکنن. خیلی از این سازمان‌ها هستن که به بچه‌ها کمک میکنن که آموزش درستی دریافت بکنن. یعنی توی مدارس میرن، مدارس مناطق محروم، و بهشون کمک میکنن که بتونن از اون کیفیت مناسب سواد آموزی بهره مند بشن. و خب خیلی خبری از اینا نیست. شاید تو بخش پزشکی ما اونا رو به عنوان پزشکان بدون مرز میشناسیم. کسانی هستن یا حتی تو خود ایران فردی میگن خودش نیت کرده و بره به یک سری مناطق محروم خدمات پزشکی رایگان بده. عموما اینا جزء تشکل‌های کوچیکی میشن، ممکنه 10 تا پزشک باشن که نیتشون اینه که برن و کمک بکنن. ولی خب خیلی وقتا اینا ثبت رسمی هم نمیشن، خیلی وقتا هم ثبت میشن ولی به دلیل عدم دریافت مالی از سمت دولت و خیرین ادامه فعالیت نمیدن و حالا خودشون کارشون رو انجام میدن. ما امیدواریم که دولت بیاد از این سازمان‌های مردم نهاد حمایت بکنه و خیرین کسانی که واقعا شاید دارن به تنهایی کاری رو انجام میدن و اگر شما جزء این سازمان‌ها بشید قرار نیستش که حالا اون وسط اتفاقی بیفته که شما ازش خبر نداشته باشید. ما یکی از مشکلاتمون اینه که فرد اطلاعات درستی از دریافت‌ها و اون کارهایی که توی اون سازمان اتفاق میفته نداره، همین باعث عدم اطمینانش میشه. اگر توی سازمان‌های ایران بیان از فناوری‌های استفاده کنن که تو کل دنیا داره این کار انجام میشه، یک سری نرم افزارهایی هستش که به این سازمان‌ها کمک میکنه که برآوردها، درآمدها و حتی اعضاشون رو بتونن به صورت منسجم سازماندهی بکنن
و شفاف
و شفاف
این
باشه.
این نکته خیلی مهمی در واقع در سازمان‌های مردم نهاده که همه چیزشون شفافه و روشنه که در واقع دارن چیکار میکنن، چه کسانی درشون حضور دارن، مأموریت‌هاشون چیه. یه نکته که وجود داره که یعنی همیشه شاید مثلا